بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نکات بسیار مهمی رو از حیات الهی وجود مبارک امام چهارم براتون بیان میکنم که هر نکته ای از این نکات برای همه ما درسه. خداوند متعال هر پیغمبر و هر امامی رو به این خاطر در میان مردم قرار داد که مردم راه زندگی صحیح و پاک رو از اونها بیاموزند. یکی از نکات حیات حضرت این نکته است: مسجد الحرام شب بود و تاریک بود، طاووس یمانی میگه من در اون تاریکی شب مسجد الحرام از هجر اسماعیل مناجات عجیبی رو شنیدم. انگار می کردی یه نفر پروندش از عمل خالیه، از کار خیر خالیه و به خاطر خالی بودن پرونده از عمل و از کار خیر با سوز دل داره با خدا مناجات میکنه. گفتم صبر بکنم، تا حالا اینجور مناجات رو نشنیده بودم، اینجور حال رو ندیده بودم، این گونه سوز و آتش بودن درون رو ندیده بودن. تموم که بشه میرم جلو ببینم صاحب این مناجات کیه. این که طاووس یمانی میگه صبر کنم تا مناجات تموم بشه، این ادبه. همه ما این درس رو از این شاگرد مکتب اهل بیت باید بگیریم. اگه یه وقت کسی رو تو حال دیدیم، تو گریه دیدیم، تو مناجات دیدیم، در یه عبادت دیدیم، کنار حرم حضرت رضا دیدیم، کربلا دیدیم، مکه دیدیم، در اوج حال نریم بزنیم رو شونش بگیم التماس دعا و رابطه‌شو قطع کنیم با خدا. یه کار اشتباهیه که بعضی ها مرتکب میشن و کار ناپسندیه. انسانی که در اوج بندگیه، در اوج حاله، در اوج عبادته، نباید او رو از اون حال منصرفش کرد. طبع انسان این طوره که حال انسان با مراجعه افراد بریده میشه، قطع میشه. به زورم نمیشه آدم دوباره این حالو به خودش برگردونه. طاووس میگه مناجاتش تموم شد، سر از سجده برداشت، من هم وارد هجر اسماعیل شدم، یه مقدار که چشمم به تاریکی عادت کرد تونستم مناجات کننده رو ببینم، دیدم وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام. عرض کردم یا ابن رسول الله شما چرا؟ یعنی شما این نیمه شب اینجور مناجات، اینجور گریه، اینجور التماس به خدا، اینجور که شما دارین با خدا حرف میزنین خیلی برای من شگفت آوره. نباید شما اینجور مناجات کنین، اینجور گریه کنین، اینجور عبادت کنید. حضرت فرمودن چرا؟ به چه علت من این گونه عبادت نکنم، این گونه مناجات نکنم، این گونه گریه نکنم، این گونه در خانه خدا اشک نریزم، التماس نکنم که رحمتش رو، مغفرتش رو، لطفش رو، محبتش رو شامل حال من کنه؟ چرا؟ عرض کرد ابن رسول الله دلیل داره. فرمود دلیل چی؟ گفتم آخه شما روابطتون رو حساب بکنید، ریشه هاتون رو حساب بکنید، پدری مانند حضرت سید و شهدا، مادری مانند حضرت زهرا، جدی مانند پیغمبر اسلام، پدر بزرگی مانند امیر المؤمنین، با این همه سرمایه این ناله و گریه و مناجات برای چیه؟ این گریه برای چیه؟ جواب امام چهارم رو ببینید. امام فرمودن طاووس، شما از این آیه خبر نداری در قرآن؟ که پروردگار می‌فرماید روز قیامت فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. من روز قیامت به پدر شما، به پدر بزرگ شما، به مادر بزرگ شما، به طایفه شما، به قبیله شما کار ندارم، سوالم نمی کنم، در دادگاه قیامت نمی پرسم اول بگو ببینم پدرت کیه، مادرت کیه، پدر بزرگت کیه، طایفت کدوم طایفه است، قبیلت کدوم قبیله است. خدا میگه من اینا رو که نمیپرسم. تنها حرفی که خدا در قیامت با انسان داره اینه: اقرأ کتابک. پرونده مخصوص به خودتو بخون. من به پدرت کار ندارم، به مادرت کار ندارم، اونا هم برای خودشون پرونده جدا دارن، اونا هم باید پرونده خودشونو بخون. قیامت با شخص انسان و پرونده انسان روبرو هستن، نه با نسب و حسب و طایفه و قوم انسان. حالا چرا من گریه نکنم؟ چرا عبادت نکنم؟ چرا ننالم؟ چرا به خدا برای رحمت و مغفرتش التماس نکنم؟ امام چهارم داره به ما درس میده، داره به ما یاد میده که برای فردای قیامتتون جز به عمل صالح خودتون تکیه نکن. دلگرم به قیامت باشید ولی با داشتن عمل صالح، ولی با داشتن کار خیر. همین همین یه ثروتمند خیلی متدینی بود تهران، کار خیر خیلی کرد، خیلی چهره برجسته‌ای هم بود. من با این که خیلی منبر ختم بلد نیستم، هنر منبر ختم ندارم، ولی به اصرار خانوادشون بنا شد ختمشو من منبر برم. گفتن چون اغلب کارخونه دارا و چهرهای معروف اقتصادی شرکت میکنن قبل از انقلاب، شما بیاین، شاید منبر ختم این مرد برای اونایی که شرکت میکنن مفید باشه، هشدار باشه، چون شما کل سخنرانیتون رو در محور قرآن و فرهنگ اهل بیت قرار میدین، ما منبر ختم از شما نمیخوام. هنر ختم میگین ندارم، ما منبر ختم نمیخوام. بیاین منبر طبیعی خودتون رو برید. این مرد انقدر محترم بود که تو مجلس ختمش رهبر انقلابم اون زمان شرکت کرد. آدم برجسته‌ای بود، آدم با فکری بود. خداوند متعال هم از راه حلال ثروت خوبی بهش داده بود. زمان زنده بودن خودش خیلی کار کرد تو ساختن تعدادی درمونگا، تعدادی بیمارستان، تعدادی مسجد، تعدادی حسینیه و فکر میکنم نزدیک 1000 خونه ساخت و به قیمت تموم شده به متدینای مستحق قسطی فروخت و یه جوری هم قسط بس که فشار به اون خانواده ها نیاد. خیلی راحت 1000 تا خانواده متدین خونه دار شدن. البته پولایی هم که برمیگشت 2 مرتبه میرفت در یه مسیر خیر دیگه. خب ختمش برگزار شد، خیلی هم شلوغ بود ختمش. چهرهای برجسته اون زمان خیلی بودن، از علما، از تجار، از صلحا، از خوبان. یه دوستی دارم که الان نزدیک 90 سالشه، با ایشون خیلی رفیق بود، خیلی، و خود این آدمم عین چشمه اول بهار اهل خیره. خود این آدم که فکر میکنم این بزرگوارم اگه از دنیا بره یه منبری اگه بخواد کارای خیرشو بگه، اونایی رو که یادداشت بکنن بدن به منبری، 5 تا منبر باید فقط اون کارا رو بخونه. اونایی که حالا من خبر دارم، چون خیلی جاهام با خودش بودم تو کارای خیر. ایشون نمیدونم چند رو بعد خط در یه جلسه منو دید، چشمش پر از عشق، گفت مردن فلانی واقعا مصیبت بود، حادثه بود، حیف بود، سخت بود، داغ سنگینی بود. می گفت ما یکی از بهترین بازوهای عمل خیرمونو از دست دادیم، انگار یه دست شد. اون وقت نذاش کسی بفهمه. آهسته در گوش من گفت شما ختمش منبر رفتی، آیات و روایات جالبی هم گفتی، به درد اونایی که شرکت میخوردن خیلی خوب. من از بس قصدار بودم و مردنشو باور نمیکردم، دائما فکر منو مشغول کرده بود. روانشناسان این مسئله رو ثابت کردن که تو این فکر مشغولی آدم در عالم خواب بر اساس فکر مشغولیش خواب میبینه، خواب درست. گفت من خوابشو دیدم، حالا با یه هیجانی ازش پرسیدم که بعد مردنت خیلی بهت خوش گذشته دیگه؟ نه. گفت نه. نه یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ اقلا تو 100 تا مسجد، تو 80 تا درمونگا، تو مدرسه، تو دارالایتام، تو ساختن 1000 تا خونه پول تو خرج شد؟ نه یعنی چی؟ ما خیال کردم حالا تو رو میبینم خیلی شادی. گفت نه. به محض این که به این عالم منتقل شدم، اولین محاکمه من که هنوز بی جواب مونده این بوده، به اندازه که به هد دادیم کار نکردی، برای چی پولا رو معطل گذاشتی؟ و من جواب ندارم بدم. زین العابدین درس میده، ای کاش ما درس گیرنده باشیم. موعظه میکنه، ای کاش موعظه رو قبول بکنیم. که ای مردم، ای امت، فردای قیامت به من نمیگن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی ابن فاطمه الزهرا، علی ابن رسول الله، با لحاظ اون پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و جدت پیغمبر باهات کار داریم؟ اینا رو نمیگن. فقط منو خودم رو صدا میکنن، میگن زین العابدین پروندت چیه؟ هم نه پدرت کیه؟ به زن نمیگن شوهر تو کی بوده؟ اگر بنا باشه شوهر رو لحاظ بکنن، خب به زن نوح باید بگم محض گل جمال شوهرت که اولین پیغمبر اول العزم بوده، سرتو بنداز پایین راحت برو بهشت. به زن لوط باید بگم محض گل جمال شوهرت که پیغمبر بوده، سرتو بنداز پایین برو بهشت. شما قرآن مجید رو ببینید، صریح قرآن مجید که روز قیامت به زن نوح و زن لوط خطاب میشه و قیلد خلاف نار مد داخلین، با کاروان دوزخ بیفتیم تو دوزخ. به ما چه که شوهرت نوح بود؟ به ما چه که شوهرت لوط بود؟ میخواستی کنار اون شوهر یه زن با ایمانی باشی حالا نجات پیدا بکنی، یا به زن لوط میگن میخواستی کنار اون شوهر زن با ایمانی باشی حالا با شوهرت بری بهشت. اصلا به هیچ زنی نمیگن شوهرت کی بود. یقینا یکی از دوتا از زنان پیغمبر هم اهل جهنم، یقینا. مگه جنگ با امیرالمؤمنین و به کشتن دادن حدود 40,000 نفر از مردم بصره و لشکر امیرالمؤمنین و آشوب کردن در کشور و فساد را انداختن و به نیت علی کشتن آمدن به وسیله زن، گناه کمیه که قیامت بهش بگن این 40,000 نفر که کشته شدن به جهنم، حالا جناب عالی دلتون میخواست وارد جنگ بشین با این که ما در قرآن زمان شوهرت گفته بودیم یا نساء النبی و قرن فی بیوتکن، بر شما حرام از خانه بیرون برید. عیب نداره چون شوهرت پیغمبر بوده، حالا به قرآن ما محل نذاشتی و به حکم ما پشت کردی و کیفت کشید از مدینه بری بصره 100,000 نفر رو علیه ولی ما تحریک کنی، 40,000 تا رو به کشتن بدی، زنا رو بیوه کنی، بچه ها رو یتیم بکنی. حالا چون زن پیغمبر بودی به فرما در فردوس اعلا. نه اینجور نیست، اینجور. من گناه کشتن یه دونه مؤمن رو براتون بگم از قرآن. به خدا قسم کار این زن و رفقاش خطا نبوده، اشتباه نبوده، جهل به علی هم نبوده، تمام عمدی بوده، تمام. وقتی هم خبر شهادت علی به مدینه رسید همه نوشتن این زن گفت شادترین خبری که در عالم به من رسید و شادترین روزی رو که دارم میگذرونم الانه که خبر مرگ علی رو برام آوردم. این چون شوهرش پیغمبره پس پرونده همه بسته باشه، بازبینی نشه، گذشت بشه، تمام عمد. قتل یک مؤمن یه دونه، من قتلم مؤمنن یه دونه، متعمدن فقط کفر فجزاؤه جهنم خالدن فیها. حرف پروردگار. به هیچ مردی هم نمیگن چون حالا تو دین نداشتی و تو خلافکار بودی و دوز و کلک داشتی و فتنه داشتی، اما چون زنت خیلی زن با کمال و با معرفت و سلامت و با عفت و پاک دامن بوده، ما به خاطر خانومت تو رو مفتی میبریم بهشت. اگه اینجوری باشه یعنی زن خوب برای مرد بیدین عوضی در قیامت لحاظ بشه، اولین کسی که باید بره بهش خولیه. ولی اینجوره، آیات که میگه اینجوری نیست، زین العابدین که میفرماد اینجوری نیست. شما یه دور این نهج البلاغه رو بخونید، حیفه که یه شیعه از دنیا بره و یه بار کتاب امیر المؤمنین رو نبینه. تو باب حکمتهاش میگه چه پدرانی که قیامت به جهنم می افکنن اونها رو و جلو چشمشون که دارن میرن جهنم بچه هاشونو می برن بهشت. هیچم به اون پدره نمیگن که به خاطر این پسر بزرگوارت مال تو رو میبریم بهشت، نه. اونی که در قیامت مطرح پرونده است، نه اولاد، نه اولاد، هیچ. تو جنگ بود، خب من 8 سال میرفتم جبهه، کمتر عملیاتی بود که من شرکت نداشتم. بعضی جوونا تو جبهه چه شبهایی داشتم، چه حالی داشتم، چه مناجاتی داشتم، چه اخلاصی داشتم. گاهی میشستن کنار من درد دل میکردن، شهیدم شدم. میگفتن آقا ما میریم تهرون، در اون مرخصی خونه نمیریم، شبا تو مسجد محل میخوابیم. گفتم چرا نمیریم خونه؟ میگفتن خونه که بریم باید در جلسه حرام شرکت کنیم، چون شبا سر سفرمون بابامون با مادرمون مشروب میخوره، نماز که نمیخونه، خدا رو که قبول نداره. بریم اونجا هم به ما بد و بیرا میگه، تکلیفی داریم؟ گفتم حالا این در روزه یه بار سری بهشون بزنیم، کاری به اون کاراشون نداشته باشیم. و همین پدر مادرها بعد شهادت بچه هاشون فقط فحش میدادن به آخوندا، به امام، به دین. ختم این بچه هارم رفیقاشون میگرفتم، بعضیاشونو من منبر رفتم، شهدا رو تا بودم منبر میرفتم با کمال رغبت. حالا فردای قیامت به خاطر این شهید به کمونیست بیدین و بگن چون تو بابای شهیدی اهل نجاتی، نه. یه قاعده بسیار منطقی قرآن مجید داره، خیلی قاعده زیباییه، لکم ما کسبتون و لکم ما کسبو، اون چه شما عمل کردید شمایید و عمل خودتون، اون چه هم پدر مادرها قوم و قبیله دیگران عمل کردن اونان و عمل خودش. سه ما به هم ربط نمیدیم شما رو، مگر اینکه شما در خانه رحمت خدا به روتون باز باشه، مؤمن باشین، بعد مردنتون یه پسر متدین، یه دختر با تقوا ازتون بمونه، چون در به روتون بازه، ما از طریق اون پسر و دختر به شما پاداش خواهیم داد، چون مؤمنین، زحمت کشیدیم، بچه‌تون رو با من آشنا بارو بردیم، دخترتون رو با من آشنا بارو بردیم، تربیت دینی کردیم اینا رو. چرا شما بعد مردنتون از اونا هم بهره بهتون میدیم؟ از درختی که کاشتید وقف کردید بهره میدیم، از کتابی که نوشتین مردم هدایت شدن بهره میدیم، از درمونگایی که ساختین مریض میره خوب میشه، میگه خدا بیامرزه بانیان خیر، رو بهره میدیم. اینا هست، اما در درجه اول به عمل خودتون تکیه کنید، به عمل خودتون. یه روایت بسیار پرقیمتی امام صادق دارن، یه وقتی فرصت بشه علاقه دارم این روایت رو در چهار بخش کاملا توضیح بدم. خیلی روایت پرقیمتی. اول روایت اینه که یه مردی میاد خدمت امام ششم علیه السلام، از حضرت سوال میکنه الامازا بنیت امرک، یبن رسول الله شما زندگیتونو بر چه پایه‌ای بنا کردید؟ بر چه پایه‌ای ساختیم زندگیتون؟ الامازا بنیت امرک. امام چهار تا جواب میدن، یه دونه از جواباشون اینه: علمت ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدت. برای من از اول زندگی روشن بود پرونده منو کسی رقم نمیزنه، نمازای منو، روزای منو، حج منو، کار خیر منو کسی دیگه انجام نمیده، بعد به من بگه تو بخواب خیالت راحت باشه، من پرونده تو تکمیل میکنم، وقت مردن میذارم زیر بغلت، میگم برو بهش. چون تکالیف من گردن کس دیگه نی، چون دانستم، آگاه بودم، روشن بودم پرونده تکالیف و مسئولیت های منو کسی دیگه رقم نمیتونه بزنه، پرونده خودم تکمیل کردم، خودم کامل کردم، خودم نوشت. علمت ان عملی لا یعمله غیری. چقدر این حرفا راه گشاست، چقدر زیباست، چه راهنمایی های خوبی، چقدر عالی. ای کاش این حرفا به گوش این 70 میلیون میرسد، 70 میلیون اکثرشون آدم های بی‌حوصله ای هم نسبت به مسجد، نسبت به منبر، نسبت به معارف دین. اون که پروردگار عالم تو قرآن یکی از قسماش به بعد از ظهره
معلوم میشه فرصت بعد از ظهر خیلی قابل غنیمت. بیشتر مردم دو بعد از ظهر کارشون تمومه، حالا یا اداری یا غیر اداری. خیلی هم در مغازشون شاگرد دارن، کارگر دارن، امین دارن، اینا میتونن بیان پا منبرا و بعد هم این حرفا رو بشنون برن مغازه برای شاگرداشون بگن. نمیان، بیکار تو خونه میگذرونن یا میان تو کوچه دور هم جمع میشن، حرفایی که هسته ایش سودی نداره با هم میزنن. اول مغرب شام نمیان مسجد، باز میرن خونه هاش، عمر رو تلف میکنن، دور میریزن، نمیان ظرف این عمر رو از معارف الهی پر بکنن. آخر عمری یه توبهی، یه اصلاح مالی، یه بیدار شدنی، یه بینا شدنی. تو پارکات چقدر پیرمرد ولوه، چقدر جوون ولوه، چقدر جوونا الان زیر بغل دختر نامحرمو گرفتن تو خیابونا پرسه میزنن. اما نمیان با اونی که خلقشون کرده آشنا بشن، با تکالیف آشنا بشن، با حلال و حرام خدا آشنا بشن. همینا رو قرآن میگه، همینا رو. هنوز ملک الموت و نفرستادن بالا سرشون، دیگه تو دالون مرگم اونجا به التماس میفتن به من رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، خدای ما رو برگردون بریم مسجد و منبر رو یاد بگیریم و عمل بکنیم بعد ما رو ببر. میریم دیگه بیکار نمیگذرونیم، عمر هدر نمیدیم، دیگه دنبال نامحرم نمیریم، دنبال دوست پسر نمیریم، دنبال دوست دختر نمیریم، دنبال ماهواره نمیریم، دنبال نابود کردن عمر نمیریم. جدی هم میگم، نمیدونم، پروردگار میگه جواب میدم خودم، کلا تموم شد. انها کلمتون هو و قائلها، حرف بی ربط نزن. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، دارم میکشمت اونور در عالم برزخ، بعد از اونم قیامت، ریز و درشت اعمال تو محاسبه میکنم. من به انسان یه بار عمر میدم، نه دوبار. اگه بیان که به نفع مملکت، به نفع خانواده هاست، به نفع کاسبی هاست، به نفع خودشون. یه وقت من از منبر اومدم پایین، ماشین نبود، پیاده را افتادم به مقصد بعدی، دیدم یک کسی هم دنبالم داره میاد و میخواد با من حرف بزنه. گفتم آقا کاری داریم؟ گفتن گفتم بفرم. گریه کرد، گفت من امشب اومده بودم تو این جلسه دوزی کنم، داشتم ارزیابی میکردم چی بدوزدم، کفش نوی، قالیچهی، چراغی. گفت تا شما اومدی. گفت من اولین بارم از تو این جلسه میام، تو این جلسات یعنی. گفت من از اهل این حرفانم. دیدم شما رفتی منبر، بودیم خب با این جمعیت و با این آقا که داره میبینه که هیچی نمیشه دوزید، چی چی رو زیر بغلمون بذاریم ببریم. این صبر کنیم حرفاش تموم بشه، خلوت بشه، چیزی میدوزیم. گویی چی ندوزیدم، اما اومدم بهت بگم دو هفته پیش تو بازار یا آتیش سوزی شد، شلوخ پلوخ شد، من دو تا فرش 3x4 قیمتی دزدیدم. آدرس پاساج رو میخوام به شما بدم، خودت یا یکی رو بفرست. اون مغازه دارای پاساج بپرسن دو تا فرش 3x4 ابریشم گرون قیمت مال کی گم شد. من اونا رو فردا شب میارم میدم به شما، شما بده به صاحبش. من برو وردی بیار. گفت راست میگم و دروغ نمیگم، راست میگم. فردشم هم دو تا فرش 3x4 ابریشومی گیرون قیمت. اون قضیه که میگم مال 16-17 سال پیشه. فکر کنم اون وقت هر کدوم این فرش ها 1,000,000 بیشتر میارزید. او برد. گو خودم هم هر شب میام، اما یه گوشه گم و گور میشینم، نمیخوام ببینه من. همین خدا منو دید که من دزدم و پستم و عوضی بس. یکی رو فرستادم بازار، صاحب فرشا پیداش. آدم بزرگوار نشونه فرشا رو داد، این رنگه، این گلشه، این بافتش. دیدیم همش درست. بهش خودم فرشا پیش منه، بیمرد و برو. گو من خودم نمیام، پسرم و شاگردم و یادم میفرستم، شما یه دونشو بده بیارن، یکیشم کار خیر باهاش بکن که به اون دوزم یه ثوابی برس. گناه داره اونم، اگه بیان که این همه و فتنه و فساد جمع میشه. اگه بیان پامه مرا که دیگه این همه زندان پر نمیشه. اگه بیان این همه دختر و زن رو نمیدوزن بمرن و بعد کشتشون رو پیدا بکنن. نمیان. وقتی مردم با خدا نباشن وحشی میشن، از گرگ بدتر میشن. فرمود طاووس کی خدا روز قیامت به من میگه چون تو پسر حسین علیه السلامی اهل نجاتی یا نوه امیر المؤمنین؟ به من میگن زین العابدین، پرونده خودت چیه؟ این درس نی؟ این بهترین درس. سهل ساعدی میگه اومدم کنار خرابه شام، دیدم یه خانوم بزرگوار با کرامتی از خرابه اومد بیرون، اومد پیش زین العابدین. گفت برادر زاده برگردیم داخل خرابه، الان مأمورین یزید میرسن. چرا اومده بود بیرون؟ خراب تاق نداشت، زنجیر به گردن باز نشده بود، آفتاب میخورد، آهن داغ میشد، پوست گردن تورل میزد. امام اومده بودن بیرون به دیوار تو سایه تکیه داده بودن که این آهن آفتاب نخوره. پوست گردن مبارک تول نزنه. میگفت عمه جان این بدن تو دیگه طاقت تازیانه نداره. قبل از این که مأمورین یزید بیان برگردی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا عید وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.